ساعت 23:11 شب به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. نخستین روز مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 5 به علاوه 1 برگزار شد. نمایندگان ایران و آمریکا در مذاکرات ژنو به طور دوجانبه گفتگو کردند. و مذاکرات در مورد افزایش سقف استقراض دولت اوباما در مجلس سنا و نمایندگان ادامه دارد. درود بر شما شنوندگان گرامی، شبتون بخیر. شنونده یک بخش خبری هستید از رادیو فردا. نخستین روز مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 5 به علاوه 1 روز سه‌شنبه در ژنو انجام شد و مذاکرات به روز چهارشنبه منتقل شد. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی در آغاز مذاکرات پیشنهادهای جدیدی را ارائه داد. مایکل مان سخنگوی کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز به رادیو فردا گفت که این طرح در دست بررسی است و مذاکرات با خوشبینی اما محتاطانه انجام می شود. سرپرستی هیئت ایرانی مذاکرات را از نشست بعد از ظهر سه‌شنبه عباس عراقچی از معاونان وزارت خارجه بر عهده داشت. آقای عراقچی در گفتگو با خبرگزاری‌های ایران از هر توضیحی درباره طرح جدیدی که ارائه داده‌اند خودداری کرد و تنها گفت که هدف این طرح تضمین حقوق ایران برای استفاده صلح آمیز از انرژی هسته‌ای است که شامل فعالیت‌های غنی‌سازی و اطمینان از ماهیت صرفاً صلح آمیز آن می‌شود. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، عباس عراقچی و وندی شرمن معاونان وزارت خارجه ایران و آمریکا در مذاکرات ژنو عصر سه‌شنبه به طور دوجانبه گفتگو کردند. ساعتی پیشتر آمریکا گفته بود که از مذاکرات دوجانبه استقبال می‌کند و همزمان عباس عراقچی گفته بود که دو طرف چنین درخواستی را نکردند. عباس عراقچی همچنین پس از پایان روز نخست مذاکرات به رسانه‌ها گفت که ایران واقعاً مایل است این مذاکرات به نتیجه برسد. به گزارش خبرگزاری‌ها، مذاکره کنندگان در نخستین روز علاوه بر کلیات وارد بحث در مورد ابعاد فنی پیشنهادها هم شدند. و باز هم از پرونده هسته‌ای ایران، اینکه محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران و کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا بار دیگر عصر سه‌شنبه در جریان مذاکرات هسته‌ای در ژنو دیدار کردند. گزارشی از جزئیات این مذاکرات به بیرون درز نکرده است. این دو نفر دوشنبه شب پیش از آغاز مذاکرات در ژنو در مهمانی شام با یکدیگر دیدار کرده بودند. از سوی دیگر و به گزارش خبرگزاری اینترفاکس، سرگئی ریابکوف نماینده روسیه در مذاکرات ژنو عصر سه‌شنبه با وندی شرمن رئیس هیئت آمریکایی، نمایندگان ایران، بریتانیا و آلمان به طور جداگانه گفتگو کرده است. و با ادامه بسته ماندن بخشی از ادارات دولتی آمریکا به علت تأخیر در تصویب لایحه بودجه دولت، مذاکرات در مجلس سنا و نمایندگان برای رسیدن به توافقی بر سر افزایش سقف استقراض دولت ادامه دارد. دولت باراک اوباما تا 17 اکتبر، یعنی دو روز دیگر، برای پرداخت سررسید بدهی‌هایش فرصت دارد و خواستار افزایش سقف استقراض دولت برای پرداخت آنهاست، اما اختلافات با نمایندگان جمهوری خواه مانع از تصویب آن شده است. جمهوری خواهان با طرح بیمه های اجتماعی آقای اوباما مخالفند و در صدد دریافت امتیاز بر سر آن در مذاکرات با دولت هستند. اکثریت مجلس سنا در دست دموکرات هاست، اما اکثریت مجلس نمایندگان با جمهوری خواهان است. ابو انس اللیبی، مرد لیبیایی مظنون به عضویت در القاعده، روز سه‌شنبه در دادگاهی در نیویورک حاضر شد اما اتهام ها را نپذیرفت. نیروهای عملیات ویژه آمریکا اللیبی را روز 5 اکتبر، 10 روز پیش، در عملیاتی در خاک لیبی دستگیر کردند و او در یک ناو دریایی در آبهای آمریکا نگهداری می‌شد. آمریکا بیش از 10 سال در جستجوی اللیبی بود و دادگاهی در نیویورک حکم بازداشت او را به اتهام کمک به طراحی و جمع‌آوری اطلاعات برای بمب‌گذاری در سفارتخانه‌های آمریکا در شرق آفریقا در سال 98 میلادی صادر کرده بود. شنوندگان گرامی، دعوت می‌کنم در ادامه به ویژه برنامه قربانیان سال 88 کاری از همکارم مسیح علی نژاد توجه بفرمایید.
قربانیان زندان 88 حکایت کسانی است که در جریان اعتراض به نتیجه یک انتخابات جانشان را از دست دادند. حکایت انسانهایی که پس از دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران در خرداد 1388 زندگیشان تمام شد. داستان شهروندانی که با شلیک مستقیم گلوله در راهپیمایی‌های اعتراضی، ضرب و شتم در خیابان یا زندان، استنشاق گاز اشک‌آور، رد شدن خودروی نیروی انتظامی از روی بدنشان، پرتاب شدن از بالای پل عابر پیاده و شیوه های خشونت‌آمیز دیگری کشته شدند. با مرگ هر یک نفر، زندگی یک یا چند خانواده دچار بحران و ناامنی شد. با گذشت یک دوره انتخاباتی از حوادث خونبار 88 با من مسیح علی نژاد همراه شوید تا در هر برنامه مستند قربانیان 88 پرونده یکی از کشته شدگان را مرور کنیم. سایه چهار مرد روی آسفالت داغ جلوتر از خودشان در حرکت است. زیر لب با هم حرفایی را رد و بدل می کنند. اینجا بهشت زهرای تهران است. قطعه 256. بسیاری از شهروندانی که در این قطعه دفن شدند کسانی هستند که پس از اعتراض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 با اصابت گلوله در خیابان کشته شدند. تنها چند ماه از کشته شدن این شهروندان می گذرد و هنوز بر سر بسیاری از این قبرها نشانه ای از صاحبانشان نیست، اما خانواده های کشته شدگان کم کم همدیگر را در همین قطعه پیدا می کنند و با هم آشنا می شوند.
مثلا عموم مهدی کرمی هست، بهمن جنابی هست، میثم عبادی، اینا هستن تو صفحه 256، ولی اونا تابلو نداشت، اما خودمون تابلو درست کرده بودیم گذاشتیم بالا سرش.
این صدای معصومه چگینی همسر محرم چگینی است. محرم جوان 26 ساله ایرانی بود که در راهپیمایی خرداد 1388 با اصابت گلوله‌ای جان باخت. معصومه چگینی هر پنج شنبه به همراه مادر و سایر اعضای خانواده محرم به قطعه 256 بهشت زهرا می آید. اما امروز پیش از آن که آنها سر برسند، این قطعه پر شده است از خانواده‌هایی که هر یک در گوشه‌ای آرام مویه می کنند. پیرزنی کمی آنسوتر از آرامگاه محرم روی زمین نشسته و نگاهش به چهار مردی می افتد که لابلای قبرها با شتاب در گذرند. حالا این چهار مرد از حرکت باز مانده و در گوشه ای ایستادند. پیرزن گوشه چادر سیاهش را آرام به دندان می گیرد و سپس ناخودآگاه در چشمهای یکی از آن چهار مرد زل می زند. او می بیند که دستهای یکی از آن مردان با تمام قوا بالا می رود و ناگهان سر و صدایی در محوطه می پیچد. حالا چشمهای همه کسانی که در آن اطراف هستند به سمت آن چهار نفر می چرخد. یکی از آن مردان مشغول کندن تابلوی برافراشته شده بر یکی از سنگ قبرها می شود. تابلو از جا کنده می شود و صدای درهم شکستن شیشه های یک آرامگاه در فضا می پیچد. عکس جوانی با صورت استخوانی و لاغر روی دست‌های یکی از آن چهار نفر بالا می‌رود. زمین پر از شیشه‌های شکسته می‌شود و سایه‌های مردانی که با سرعت آنجا را ترک می‌کنند. زنی جوان با شاخ گل‌های نمدار وارد قطعه 256 بهشت زهرا می‌شود. نگاهش به جای خالی عکس همسرش که می‌افتد، ناگهان دلش فرو می‌ریزد.
وقتی من رفتم صحنه رو دیدم، یعنی فکر می‌کنم اون روزی بود که شوهرم واقعاً فوت شده بود. چند تا شاهد اونجایی که دیدن میگه ما دیدیم دارن تابلو، چهار نفرن دارن تابلو میبرن، ولی ما نفهمیدیم کیان. یعنی آدم توی دنیا به یک مرده، به یک شهید، به یک انسان رحم نکنی. شوهرمو که از دست دادم، این همه بدبختی که دارم میکشم، تنهایی و مستجیری، و حالا دیگه چرا درد ما روز به روز تازه میکنن، چرا داغمون تازه میکنن.
خرداد سال 88 مصادف شد با راهپیمایی های شهروندانی که به نتایج دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران معترض بودند. 25 خرداد یکی از آن روزها بود که معترضان با نشانه های سبز به خیابان آمدند و دنبال آنچه رأی گم شده خوانده شد فریاد زدند. اما همین شعارها با مخالفت نهادهای امنیتی مواجه شد و خیابانهای ایران نیز تبدیل شد به محل درگیری معترضان و نیروهای ضد شورش. محرم چگینی یکی از آن معترضان بود که که در خیابان حضور یافت. او وقتی به حوالی یکی از پایگاه‌های بسیج در خیابان آزادی رسید، صدای شلیک گلوله را هم از دور شنید. همراهان او می‌گویند محرم مثل بسیاری دیگر از شهروندان با صدای شنیدن گلوله سر به آسمان گرفت تا رد شلیک کنندگان را پیدا کند. اما در همان لحظه که سرش بالا بود، ناگهان گلوله‌ای به صورت او شلیک می‌شود و گونه‌هایش را می‌شکافد. دقایقی دیگر محرم روی شانه‌های معترضان بالا می‌رود. دست‌های چند جوان نیز به سمت مردمی که محرم را روی شانه‌هایشان گرفتند بالا می‌رود. آنها تلاش می‌کنند تا از این صحنه‌ها فیلم برداری کنند.
فیلم بگیرید نشون بدید.
محرم آن روز به خانه بر نمی‌گردد، اما همین فیلم‌ها دست به دست می‌چرخد تا سرانجام به دست خانواده‌اش نیز می‌رسد. علی چگینی، برادر محرم، در مصاحبه‌ای که همان روزها با او داشتم میگوید که نهادهای امنیتی اما به سرعت خانواده‌شان را پیدا کردند. از تلویزیون جمهوری اسلامی نیز به سراغ این خانواده رفتند تا با آنها مصاحبه کنند، اما خانواده محرم چگینی به گفته خودشان تن به مصاحبه‌ای که همه سخنانشان را منتشر نمی‌کردند ندادند. سرانجام محرم چگینی در برخی از وبسایت‌های دولتی به عنوان بسیجی معرفی می‌شود. علی چگینی در شرح آن روزها چنین می‌گوید:
از طرف بنیاد شهید همینجوری خودشون زنگ زدن گفتن برادر شما جزو شهدا اعلام شده، جزو خانواده بنیاد شهید هست.
مادر محرم چگینی از روزی که فرزندش به خانه برنگشته شکسته تر شده است، اما بارها به مسئولان شکایت برد. این خانواده وقتی به پزشکی قانونی می روند تا جسد محرم را تحویل بگیرند، تازه متوجه می شوند که نهادهای امنیتی پیکر محرم را در فاز چهارم شهرک اندیشه در کنار خیابان پیدا کرده و سپس به پزشکی قانونی منتقل می کنند. این خانواده می پرسند محرم در خیابان آزادی تیر خورد، چرا پیکر او در کنار یکی از خیابانهای شهرک اندیشه رها شده بود؟ پاسخی دریافت نمی کنند. همسر محرم چگینی می گوید که این بی پاسخ گذاشتنها دل مادر و همه اعضای خانواده محرم را به درد آورده است.
چند بار ما شکایت نوشتیم، دوباره رفتیم دادسرا، گفتن درخواست دیه بدید، درخواست دیه دادیم، دیه هم به ما ندادن. من حتی توی دادسرا گفتم شوهر من که لخت نبوده رفته تو خیابون، آیا لباس تنش بود، آیا گوشیش هم داشت بود، حتی وسایلاشو به ام نمیدید. گفتن که این چیزا رو دیگه نباید پیگیری باشی. گفتم بعد چه چیزی رو باید بخوام؟ قاتلش که نیست. گفتید نیست، قاتل معلوم نیست کیه. تو خیابون من میدونم گلوله از اون بالا داره میریزه تو سرش. شوهر من گلوله خورده، پس این گلوله کی زده به شوهر من؟
برخی از نمایندگان مجلس و نیز مسئولان ایران بارها در تلویزیون‌های رسمی اعلام کردند که کشته شدگان پس از انتخابات بسیجیان هوادار دولت بودند. اما معصومه چگینی در مصاحبه‌ای که همان روزها با او داشتم توضیح می‌دهد که همسرش که بود و چه می‌خواست.
شوهر من، امثال شوهر من، رأیشو می‌خواد، آزادی می‌خواد، استقلال می‌خواد، هر چیزی که می‌خواست. مگر این جرم توی مملکت؟
روزها و ماها از پی هم آمدند و رفتند. دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد نیز به سر آمد. مردم در انتخاباتی دیگر شرکت کردند و حسن روحانی را به عنوان رئیس جمهور دیگر ایران برگزیدند. از رادیوی مجلس بعد از 4 سال صدای نماینده‌ای می‌آید که از گلوله خوردن معترضان در راهپیمایی‌های اعتراضی سال 88 سخن می‌گوید.
اما بنده تو شورای عدالت‌احمر بودم. گروه‌ها که می‌رفتن مناظر می‌گفتن قبل از اون جناب آقای نجفی با یه خانم الف از
وقت شما گذشته
میان و میگن که در واقع ما نماینده آقای موسوی آل چرودی هستیم. این فتنه رو خاموش کردم بود.
او علیرضا زاکانی نماینده تهران است که اعتراض میکند چرا احمد نجفی، یکی از وزرای پیشنهادی حسن روحانی، در سالهای گذشته به سراغ آسیب دیدگان اعتراضات سال 88 رفته است. پرونده های کشته شدگان سال 88 در دستگاه قضایی ایران بلا تکلیف ماند. مادر، برادر و همسر محرم چگینی در مصاحبه‌های خود بارها از مردم خواسته بودند که تنهایشان نگذارند.
از مردم هم میخوان به این شب ما رو فراموش نکنن. راه اینا رو که همه کشته شدن، اینا که حتی ادامه بدن، یعنی تا اون هدفی که واقعا اینا کشته شدن برسن، نه اینکه دو روز که ساکته همه یادشون بره.
پنج شنبه دیگر است و در خیابان‌های شلوغ و پر رفت و آمد تهران زنی راهی بهشت زهرا. او گوشی موبایل را تنگ به صورتش می‌چسباند، طوری که انگار نمی‌خواهد اطرافیانش متوجه حرف‌های او شوند. می‌گوید: نه اینکه امیدم را از دست داده باشم، بلکه احساس می‌کنم مردم دارن زندگیشان را می‌کنند.